بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد الله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یک لباسی هست که شما میدانید نجسه، آیا با این لباس میتونید نماز بخونید؟ پاسخ اینه که نه. یک لباسی هست که شما نمیدانید نجسه ولی میدانید قبلا نجس بوده، احتمال میدید اونو آب کشیده باشن، احتمال هم میدید که اونو آب نکشیده باشن. تو اینجور موارد آیا میشه با این لباس نماز خون؟ اون دلیلی که میگوید با لباس نجس نمیشود نماز خون، آیا اینو میگیره؟ من که نمیدونم این نجسه، شاید پاکه. میگید که استصحاب اینجا برای من موضوع درست میکنه، میگویم قبلا نجس بود، شاید پاک شده باشد، شاید پاک نشده باشد، پس هنوز هم نجس است. خب میگید هنوز هم نجس است که چی بشه؟ میگید هنوز هم نجس است یعنی این که پس با این نمیتوانم نماز بخوانم. بله
سوال
پرسیدم. این اصلا نتیجه که آقا بگیرم چرا گفتم
نه، این چون یاد درست دیروز افتادیم، اون مثالی که زدیم
خواستم برای همین فقط درست دیروز این آوردم، خواستم بگم اون اللایی که و اون نهمی که استدراک کرد شیخ تو درست دیروز یعنی همین، اگر استصحاب جاری باشد بگوییم که اصل اینه که نماز رو من نخونده بودم و نخوندم تا این تو فوت شد، پس قضاش بر من واجب است. این استثاب میشه اصل موضوعی. این برای شما احراز تعبدی موضوع میآورد، مثل اینکه میگفتید خودم نمیدونم این لباس نجسه یا نجس نیست، ولی با استثاب احراز میکنم تعبدن که نجس بوده و هر منظور بوده که قطعیه، الان احراز میکنم الان نجس هست، پس نمیتوانم نماز بخوانم. خب
خوشم اونجا توی اون مثال دیروز که بحث نماز فوت شده بودش، ما استصحاب میکردیم که بگیم آقا اصلا کلا ما نماز نخوندیم، یعنی هیچ نمازی از ما صادر نشد. بعد اینجا که میخواییم در مورد نجاست اون حکم بکنیم، یعنی میگیم یه حکم نجاست هست به این بار شده، حالا استصحاب میکنیم که نجاست برداشته شده یا نه. اینجا یعنی استصحاب ما استصحاب حکمیه، اونجا استصحاب موضوعیه، این تفاوت پیدا میکنه؟
عرض کنم که نه، تفاوت نمیکنه. اینکه شما استصحاب نجاست بکنید بنابراین که نجاست مجهول شرعیست، اگر بگیم این حرف، اگر گفتیم که نجاست مجهول شرعیه، خب استصحاب اون جایز است و همین نتیجه که گفتم رو میدم. کما اینکه در امور تکوینی هم اگر موضوع حکم شرعی باشن استصحاب جاریه، در امور تکوینی اگر موضوع حکم شرعی باشن، مثل اینکه استصحاب کلیت میکنه، بگید این آب کر بود، هنوز هم کر رست، پس در اثر ملاقات با نجس منفعل نمیشه. کربیت هم تکوینی دیگه، این که آب استصحابش اشکال هم استصحاب در حجیتش فرقی ما نمی گذاریم بین این که مستصحابتون حکم شرعی باشد یا مسئله تکوینی، در صورتی که سایر شرایط وجود داشته باشه، مثل اینکه یقین سابق، شک لاحق، ترتب اثر و استصحاب و ماننده این. خب دیروز بحث ما یه بحث مقدار مهمی بود، امیدوارم واسه رفقا حل شده باشه، شما ان شاء الله بتونید حلش کنید.
تا الان بحثمون این بود که تو جایی که دوران بین وجوب و غیر وجوب باشه و منشأ اشتباهمونم خاطر در موضوع باشه، بعد ما نگفتن که توی اینجا از باب مقدمه علمیه، از باب این که ما به مطمئن بشیم که این امتصار شده، باید اینجا احتیاط کنیم که بعد باید این جواب دادیم که نه، اینجا اصلا موضوعی ثابت، اینجا تا موضوع احراز نشده اصلا تکلیف نیست و وقتی تکلیفی نباشه مقدمه علمیه ای هم نیست. بعد حالا میان میان که ولی قول میان قول علما رو میارن که از این قول علما برمیاد که نه، ما باید تا وقتی علم حاصل نشه برامون که این از ما از گردن ما برداشته شده، باید اینو انجام بدیم و نزدیکی به قول احتیاط این قول علما که حالا میان برسیم کنم. حاضر ولیکن در مشهور بین الاصحاب رضوان الله علیهم بله مقتوع بهی من المفید الى شهید ثانی که چی میفرمایند؟ انه لو لم يعلم كمية ما فاض قطع حتی یزون دور فراغ من آن دیگه اگه فهمید که اگه اون به کمیت اون چیزی که ازش فوت شده ندونه، یعنی ندونه آقا من یک دونه نماز ازم فوت شده یا دو تا نماز ازم فوت شده، میگن که قضا کنه تا جایی که ظن به فراق براش حاصل بشه.
حتی اینکه ظن به فراق هم داره، یعنی گمان داره جواب این ازش
بازم
حتی از اون نه من شکل نمیگه حتی از اون نه این قید قضا، قضا یعنی نماز قضا رو به جا می آورد آنقدر که یزون از فراغ به ها گمان پیدا کنه که دیگه من همه نماز یعنی این حتی چیزه استثنائی این ترقی رو این حتی قاید میگه به جایی رسید که زنده به فراغ پیدا کرد یه واجه نیست دامنه
تیم شامل اون باید هم میشه کرد
به جایی درسه دیگه، یعنی تو این از اون جایی نیست که قبل و بعد که نداره که سه تا چی نداره دو چیز به این گمان که رسید که من تمام شد سه تا چیز ها، یعنی که فقط تمامی به گمان نرسیده که باید قضا بکنه. خب به گمان که رسید دیگه نه، غایت داغ در مهیا نیست، به گمان که رسید دیگه لازم نیست ادعا بده. یعنی چی؟ یعنی لازم نیست به حدی برسه که یقین بکنه
اما استثنا بهتره
استثنا نیست که استثنا چی؟
تو مثلا میگه حتی اما این که دیگه
حتی استثنا میسانش چیه؟
اما تو قبلش جنده شاشی که نیستش به خود ازش
حتی برای استثنا من یادم نیست حتی برای استثنا کجا بود؟
هست
کون به سانش؟
پیلوی سطح هست این که
دیگه بودم
چون الان تو که اگر فرض بکنم بیرون بسه خورت آخر در مهیا میشه یعنی اینجا مستقر هستش،
یعنی که شما بگید که بعد از اینکه به زن و فراغ رسیدم غذا به جا بیاره. خب این روشنه که معنی داره اینجا اینکه خب اینجا یقین دیگه، خب چون یقیناً بعد از اینکه قطع پیدا کرد که مسلم دیگه در اعمال غذا نمیخونه، چون این موضوع نیست که من وقتی میدونم قطع بکنم که همه نماز رو قضا کردم دیگه چی موقع قضا بکنم؟ خب پس دو حالت میمونه، قبل از زن و بعد از زن. حالا که میگوید به زن که رسید غایت یعنی به زن به این کسید حکم قطع میشه دیگه، قضا لازم نیست.
برمیان محمود شیخ میفرمان که این از ظاهر این مشهور این برمیاد که حتی اینجا که گفتن زن، این رخصتن از جانب خداست که ما به همین زن نمیتونیم اکتفا کنیم، وگرنه اصل این بود که باید این برای اون حاصل بشه که این چیزی که از اون فوت شده رو ما انجام بدیم. این زن که ما نگفتن از جهت رخصت و ظاهر و ظاهرک
پس از مقتضای قاعده چیه؟ اگه به قاعده بود
باید این به این حاصل بشه که اون چیزی که از اون فوت شده رو انجام بده.
اما این مفهومه
بود حالا تذکره لو فاوتت و صلوات معلومت العین غیر معلومت العدد، این اگه ازش قضا بشه چه نمازی که
مثلا سوال بپرسیم و زاده بزاره کم جور حکم هر از قاعده، یعنی این حکم که شهید داده یعنی بر اساس قاعده حکمی داده،
یعنی قاعده اقتضای احتیاط دارد در دمران بین واجب و غیر حرام مقتضای قاعده احتیاط هست. درست. یعنی اینجا استثنا نیست، مسئله قضا نماز قاعده استثنا نیست.
بس اونجور که قاعده رو خودش رو بده بوده رحمت قاعده تفتر از وجود رو دفنه که بگیم بر اساس قاعده این بعد این رو پیدا بوده بس اون شهید گفتی که زن پیدا بوده کافیه
من این زن قاعد می کنه این رخصته. قاعده اگر با قاعده بود باید می گفتن باید یقین پیدا بکنی، رخصت دادن گفتن گمان کافیه، به هر حال براعت نیست.
درست اینجا میگن که مثلا اگه بدونه که یک نماز دوری ازش قضا شده ولی نمیدونه که نماز عصر هم ازش قضا شده یا نه، اینجا میگن که بخونه این نماز رو تا جایی که براش زن نداره
صفحه بعد داره
بعد
حصفه
تا چون تر میگوستی
آخر تا علمت بروسه
پس کل بحث فقهیشو حذف کردم.
لو شرط دیوای بیبی کار میکنیم خسته شدی.
خب
شما پس اینجا کار میکنیم. المسئله الاولى في حكم دوران الامر بين الوجوب والفرما من جهة عدم الدليل على تعيين احدهما بعد قيام الدليل على احدهما. میگه آقا امر دار مدار بین اینه که واجب یا حرمت، بعدش هم ما دلیلی نداریم که یه چیزو مشخص کنه، یه دلیلی هم داریم برای مشخص کردن یه چیز.
منظور این بود که یعنی میدانیم یکیشو از ما خواستن، نمیدونیم کدوم خواستن، منظور این بود. حالا که این علاقه داشته باشید آدم مثلا میگه فوق شبهش مثلا موضوعیه میشه که اگه اینطوری نیست، حتی اینا در شبهات حکمیه هم مثال داره، یعنی شبه حکمیه هم داری مواردی که بین دواج و حرام مرتب میشه. بفرمید
آدم من ایتالی هم که باید من خونم توزید سنت حقیر نزفی
بفرمید
کما ازاد از اختلاف الام مسئله
خوبیم برای قیام الدلیل على احده ما، یعنی اون دلیل برای ما معلومه اما تعیینش مشخص نیستش،
یعنی قیام الدلیل یعنی میدانیم قطعا اینجا حکمی هست، خب
به طور کلی میدونیم
یعنی وجوب نیست
و چیز وجوب یا حرمت نیست،
استحباب کراهت و اباحه نیست، یا وجوب یا حرمت. مواردی هم داره، حتی در تعبدیات هم مورد داره. نماز جمعه بعضی گفتن حرامه در اصل غیبت، بعضی گفتن واجب عینیه. واجب عینی هم فتوای شهید الثانی دیگه، یعنی بین واجب عینی که تعبدی هم هست تا حرمت اختلاف، یعنی ممکنه در شبهات حکمی هم مثال داشته باشه. چه برسد عرض کنم که مثلا واجب توسلی، من حالا مثال میدنم، اما فرض کنید این مثال واقعی نیست، ولی فرض رد سلام صبی ممیز در نماز یا رد سلام کافر در نماز، کافر ذمی در نماز، خب که شخص مرتب است بین این که حرامه چون ابطال نماز، نماز واجب است که ابطالش جایز نیست، یا اینکه واجب است، این میشه واجب توسلی، دوران بین واجب توسلی و باز حرام. مثال واقعیش اگر بگیم، یکی از اساتید ما یک آمانی گفتن
حرام محسوس میشه که مثلا وسط نماز سلام بدیم به سگی،
رد سلام هست کردن، رد سلام سبی خب مردد هست بگیم که واجب باشه یا حرام باشه. خب چرا؟ چون اگر واجب نباشه میشه ابطال نماز، ابطال نماز هم حرامی دیگه، چونی نماز واجب میشه قطع کرد. میدونید که کلام آدمی در نماز واجب حرامه، چون مصداق قطع صلات و مشهور یا شاید اجماعی باشه که قطع صلات رو جایز نمیدانم. حریزه رو منظور جایز
به همون موالات به هم میزنه
نه خیلی به موالات ربطی نداره، موالات به هم بخوره یا به هم نخوره، قطع نفس سلام دادن و هر کلام آدمی این در نماز جایز نیست. تنها استثناءش یکی رد سلامه، که رد سلام استثناءن در مواردی که بالغ و مسلمان به آدم سلام بده، رد سلام جا استثناءن جایز بلکه واجب. یکی هم السلام علیکم ایها النبی و رحمت الله و برکاته، کنم باز استثناءن در نماز جایز و مستحب، غیر از این کلام آدمی در نماز جایز نیست دیگه، روشن ارتکاز همه هستی نمیاد. در پیرزن مسلمانی به پرسی دیگه اون ارتکازش هست که نماز نمیشه همسن. این ها که همون مثالی بود خودمون گفتیم در مورد واجب توسلی، اگر شک بکنیم تعبدی شکل نماز جمعه، ولی مثال های واقعی داره. فهم
اون دیگه اینجا دو تا خل وجود داره و این چهار خل سومی هم نیست. فلای هم بقی الاشقال و فی اجراء اصالت عدم کل من الوجوب و الحرمان از آلم یونزم مخالفت و علم تفسیری بل ولو استلزم از ذالک علا بس انتقدم فی اول کتاب فروع اعتبار العلم الاجمالی. میگه اینجا این که ما بگیم که نمیتونیم بگیم این واجبه و نمیتونیم بگیم این حرامه، یعنی به این معنا که براءت بجوییم، این که بخوایم بیان اشکال وارد کنیم به براءت، این اشکال درست نیست. در واقع اینجا میشه براءت جست، چون اینجا مخالفت علم تفصیلی هم نیست. درست میگم آزا؟
عرض کنم که بحث مخالفت علم تفصیلی در جایی که شما علم اجمالی دارید، تولد علم تفصیلی از علم اجمالی، از بحثای پیچیده اصول بود دیگه، خواسته باشه سوال پای هفت اونو خوندیم، از اون چیزایی که آدم احساس میکنه اگر این کتاب‌ها کتاب‌هایی بودن که با دید آموزشی نوشته شده بودن، نباید پای هفت اونو میگنجوندن. یعنی این طرف پای هفت تازه داره وارد مقطع جدیدی شده، تا دیروز داشت مثلا شعره به من میخونه، امروز داره رسائلی میخونه، اون وقت تو رسائلی که وارد میشه اولش یه چیزایی میبینه که کمرش میشکنه. این انصافا دروس و پای هفت از جد آموزشی جاشون اونجا نیست، با اون سنگین مباحثی که هم دارن اصلا جاش مناسب نیست. یک شاید بحث مباحث مربوطه به قد، بحث تولد علم تفصیلی از علم اجمالی، اینا یک چیزایی هم که اونو دار سنگینی خودش دارن، اونم با اون قلم، با اون قلم و مجموعاً واقعا از جهت آموزشی این کتاب ها کتاب آموزشی نیستن، کتاب های علمی هم عرض کنیم که تو اونجا یه بحث مطرح بود، اون هم میگه گاهی اوقات شما می آیید و
صفحه 87 که میگه راز بلبلو استدلال
تو جلد اول نمیدونم صفحه چند نگاه کن، خورده دیگه تو باید خود دیگه رو صفحه چند شماره صفحهش نمیدونم
باید
چند عرض که من این مثالی رو بگم. یه شخصی اومده گفته که اگر من فردا که روز جمعه هست، اگر فردا که روز جمعه است واجبی از من فوت بشه، حتما از من که این یک درهم رو صدقه میدم، یک درهم معین ها، این درهم خاص، این درهم خاص رو من فردا صدقه خواهم داد. میدونید نظر از بابی که انسان خودش رو عقوبت بکنه و ترک واجب مشروعه دیگه، خودش رو ادب بکنه، میگه که اگر من واجبی فردا ازم فوت شد اینو صدقه میدم. پنجشنبه داره نظر میکنه، همچنین پنجشنبه یا شب جمعه میگوید که فردا اگر مرتکب حرامی بشم اون دینار رو صدقه میدم، یه دینار معین خاص، اون دینار رو صدقه میدم. پس ایشون شب جمعه نذر کرد که بر ترک واجب درهم خاصی رو صدقه بده. هاکذا نذر کرد چند ساعت بعدش که در فرض ابتلاء به فعل حرام علی عزب الله فلان دینار خاص رو صدقه بده. خب ایشون در روز جمعه الان در مورد نماز جمعه که مردد از بین وجوب و حرام، اگر قرار باشه که اینطوری بگیم، حالا فرضاً چوش عرض کنم تولد علم تفصیل از علم اجمالیش این میشه که اگر بیاید و نماز جمعه رو مثلا بخواند، نماز جمعه رو بخواد،
اینجا مسائل زیاد داره بود داخل همون ترمه
من اصلاح کنم آزامی اصلاح کنم مثالم رو، اونی که روز پنجمه نذر کرده بود نذر عقوبت نبوده، نذر شکر بوده، نذر کرده بود که اگر من روز جمعه موفق به انجام واجبی بشم این رو صدقه میدم، نظر شکر. میگه اگر موفق شدم واجبی رو به جا بیارم درهم کذا رو صدقه میدم. درست شد. خب الان روز جمعه ایشون رفت و نماز جمعه رو خوند، نماز جمعه فرض اینه که مردد از بین وجوب و حرمت، به اعتبار نظر روز پنج شنبه اگر نگاه بکنیم، خب گفته بود اگر توفیق ادای واجب پیدا کنم فردا درهم رو صدقه میدم،
خب شما چیکار بکنم؟ باید درهم رو صدقه بدم. و ها کذا به احتمال نظر برخی از علما که نماز جمعه رو حرام میدانن در عصر غیبت، ایشون مرتکب شده، حرام شده، پس به خاطر نظر شب جمعه باید چیکار کنه؟ دینار رو صدقه بدن. الان ایشون
دو تا نظر
کرده دیگه شیخانو بذار بنویسم.
نه 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 ما شو فکر اینو هیچ جدا برام متوجه شدم.
دو تا نظر کرده دیگه، نظر کرده بود که اگر توفیق واجب پیدا کنم درهم کزا رو صدقه میدم، و نظر کرده بود که اگر مبتلا به حرام شدم عقوبتاً دینار کزا رو صدقه بدم. ایشون الان وقتی نماز جمعه رو خوند میفهمد که یا درهم یا دینار یکی از ملک ایشون شده،
خارج شد،
یا درهم یا دینار یکی از ملک ایشون خارج شد. خب اگر بیاد اون در، تا اینجا همش علم اجمالیه، تا اینجا همش علم اجمالی، یعنی علم اجمالی داشت به این که نماز جمعه یا واجب است یا حرام است. حالا که خوند باز یه علم اجمالی متولد شد به این که یا درهم رو باید صدقه بده یا دینار رو باید صدقه بده. تا حالا هیچ علم تفصیلی متولد نشد. اما میاد یه کاری میکنه که تو مرتبه سوم یه علم تفصیلی متولد میشه، میاد با اون درهم معین و با اون دینار معین اینا رو با هم میبره بازار، اونجا اینو میکنه ثمن معین، میگوید که جناب آقای فلانی من این کنیز رو از شما میخرم به این پول، این پول یعنی مجموعه اون دینار درهم، اون دینار درهم رو با مثلا این کنیز قیمتش یک درهم و یک دینار با همه، میگه این درهم و این دینار معین این ثمن این کنیز. خب حالا این کنیز رو خرید، الان حرمت وطی این کنیز برای ایشون علم تفصیلیه، پس از علم اجمالی رسید به علم تفصیلی. خب عرض کنیم که جریان براءت نسبت به آثار تک تک اینها اگر منجر به مخالفت تفصیلی بشه جایز
نیست،
یعنی پس وطی این کنیز برایشون جایز نیست، چون میداند این کنیز را با پولی خریده که با اون پول خریدن این کنیز جایز نبوده. فرض میکنیم که به صرف نظر و تحقق عنوان نظر دیگه ایشون مالک این درهم یا مالک این دینار نیست. حالا با این فرضه حالا جلو بریم که مثال جوب در بیاد، یا اگر بگیم مالکم باشه حق تصرف نداره، باز اگر با این چیزی بخره نمیدونم چه تصرف کنه. شیخ میفرماید اگر از علم اجمالی ما در دوران بین محضورین علم تفصیلی متولد شد، مخالفتش جایز نیست.
چه
سوره؟ خیلی قشنگه. اینکه همین مثالاش اینطوری بود دیگه، پارسال مثلا اینطوری همش می‌زدید، چه جدیدی نیست. حالا اینادری الان شبه ما شبه حکومت رو شبه موضوعیت نسبت به وقتی کنیز،
به کنیز موضوعی میشه
نسبت به وقتی کنیز، شبه ما شبه حکمیت، چون منشأ شک چیه؟ منشأ شک این است که نمیدانیم شارع در اصل غیبت نماز جمعه رو ایجاب کرده یا تحریم کرده. شما بخواید الان این مسئله رو حل کنید باید بری سراغ کی؟ باید بری سراغ امام صادق. امام صادق باید بگوید که وطی این کنیز حلال است یا وطی این کنیز حلال است. اینجا که مخالفت کنه تفصیلیه به هر قصدن. خب ولی اون مراحل قبلی که شبه بود اینا همش شبه حکمی است دیگه، چون شما مسئله شرعی نمیدونید که نماز جمعه حکمش وجوب است یا حرمت است، وگرنه خودت میدونی که من نذر کردم چی بود، نذرت یادت نرفته، نذر کردم روز پنجشنبه کذا یادمه، نذر کردم شب جمعه کذا با جزئیاتش یادمه، هیچ چیزی که به هر حال مربوط به موضوع بشه پیش نیومده. خب بفهمید.
این سوال رو نیومونید در صورت که مثلا یقین داشتیم نماز جمعه واجبه و نظم کرده بود و با اون فیلم نظم بده یکم خدا دوره، خب باز هم که نمیتونه مصرف کنه دیگه،
کار نبود باش اونجا تا شبهه نیست. میگه آجان طرف میگه که من میدونم این عرقه، بخورم چی میشه؟ خب میشه گناه. سوالی وجود نداره.
نه اینجا شبهش پس چیزی وجود میده؟ حالا یا حرامه یا واجب، در هر صورت که
گفتم دیگه اینجا به کنیز که رسیدی دیگه شبهه نیست که آدم اصلاح کردم، گفتم به کنیز دیگه اصلاح کردم، گفتم اصلا شبهه دیگه وجود نداره دیگه، شما علم تفصیلی داریم حالت باش بکنی جایز نیست، آدم اصلاح کردم. بفهم آقا چون
بعد لو استلزم ذلك علامات تقدم في اول الكتاب في فروع اعتبار العلم الاجمالي. نگاه داخل صفحه 87 هم اومدیم بحث کردیم، تو گفتیم جایی که محرمات کثیره هست یعنی شبهه طوری که محرمات زیادی است، مثلا 20 تا امر 15 تا حرام. میگه اینجا هم ما انجام بدیم بازم داخل همون بس من نگاش کردم، اولش میگه اشکال داره اینا، بعد آخرش میگه ادله و اینا میگن که انجام بدیم مشکلی پیش نمیاد.
برای کلان این بحثی که شیخ اونجا بالا پایینش کرد که آیا اینجور موارد میشه مخالفت کرد یا نمیشه مخالفت کرد، آیا نفی آثار بکنی جایزه داره. اگر ببینید نخواهد مخالفت علم تفسیری بکنه که میگه اشکال نداره، یعنی شما میگویید من نسبت به درهم الان حق تصرف دارم حق تصرف ندارم، میگه هم حق تصرف داری. چرا؟ به خاطر اینکه میگویید درهم زمانی از ملک من خارج میشد که اتیان واجب بکنم، خب شاید نماز جمعه حرام بوده پس من اتیان واجب نکردم، گفته بودم اگه اتیان واجب بکنم درهم از صدقه میدم، محرز نیست اتیان واجب کردی پس درهم در ملک. دینار چی؟ میگه دینارم ها کذا، دینار من اگه بخوام توش تصرف بکنم جایزه. چرا؟ چون دینار زمانی از ملک من خارج میشد که مرتکب حرام بشم، من خب نمیدونم نماز جمعه حرامه شایدم واجبه، پس هنوز احراز نمی کنم که مرتکب حرام شدم دینار از ملک من خارج باشه. پس نسبت به تک تکشون اگر نگاه بکنی بله
یعنی نسبت به هر کدوم
شبه پردیت شو خود شما نسبت به هر کدوم نگاه بکنی استثاب ملکیتتون نسبت به اون جاریه، میگید درهم ملک من بود دینارم ملک من بود استثاب. اما لبستر زمد داره، اما اگر سر هم خواهد به تفسیری بخواد پیش بیاد مثل ماجره اگه گفتی با هر بسا بده کنیز بخواد، تو اونجا شیخ رحمت الله علیه مسئله رو بالا پایین کرده، یه جاهایی برحال نمیشه ملتزم شد که میگن اصلا جایز نیست، یه جاهایی هم مثالایی دادن که میشه ملتزم شد. الان خود من باشوی الان حاضر ذهن نیستم، یکی نظر آخری شیخ تو اونجا چی بود توی مسئله که بخواد هر دو رو بذاره کنار، مسلم نمیدونم حالا نسبت به برخی از آثار اشکال نداره، مثلا اگر شخص در مقام تعبد نه در مقام عمل، در مقام تعبد ملتزم بشه به این که این عمل مباح است، خب ملتزم بشه به اینکه این عمل مباح است، تعبد شما یعنی نه متعبد به وجوب بشه نه متعبد به حرام بشه، این اشکالی نداره اشکالی نداره. اما نسبت به برخی از آثار مثل آثاری که آثار ثمره خارجی داره ثمره عملی داره ماجرای کنیز اونجا را یادم نیست نداره شیخ چیه
مشترک
واجبه
ایمنی بود
اونجا مثل همین بحث دیگه، اونجا حالا میگن که میتونن با هم دیگه اقتدا بکنن، یعنی واجده ایتمنی تستان به مشترک میتونن با هم دیگه اقتدا بکنن. اونجا خب توجیه میکردن دیگه، یک سری توجیهات داشت مثلا حتما شیخ دو باید یه جور توجیه کنیم، مثلا واجده ایتمنی رو توجیه میکرد، توجیه واجده ایتمنی به این بود که حکم ظاهری اون برای من اعظم که موضوعه، خب من لازم نیست امام جماعت من اعظمه که طاهر باشد. همین که ظاهرا محکوم به طهارت باشد برای من هم اقتدا جایز.
خب
این عرشان که چیز خیلی معقولیه به این شکلش. ما نحفی هم اگر فرض کنیم که فقهای ما فتوا داده باشن به این که وقتی این کنی جایز، خب اگر چنین فتوایی داده باشن باید یه جور توجیه بکنیم دیگه. عرض کنیم که خب فعلا چیزی به ذهنم نمیرسه چجور میشه. مثلا شاید مثلا باید مثلا اینطوری توجیه بکنیم بگیم که تصرف در این درهم و دینار تصرف در ملکشه، از جهت تکلیفی هم حرام باشه ولی خرید چیزی با اونها جایزه، برعن جایزه ولی اگه تکلیفا جایز نباشه. یه توجیه این چنینی ولی توجیه برای بشه دیگه.
این
استثاب ملکیت داره هر دومت درهم و دینار جاری میکنی اینجا؟ نه، استثاب بخواد بکنیم با علم اجمالی مخالفه. شما میدونی یکی اگه گفتی یکی اگر مبنا رو در این گذاشتی که بخاطر نه از ملکیت خارج میشه، چون علم اجمالی داری که یکیشون از ملکیت خارج شده، استثاب چه هیچ کدوم جاری نمیشه. تو هر دو سال جاری بشه نقض یقین به یقین. اگر تو یکی جاری بشه میشه ترجیح بلا مرجح. خب نه این توجیهش نیست، باید این توجیه دیگه بکنیم. مثل اینکه بگیم این اصلا ملکشه، بگیم این از قطعاً با نزد در ملک میمونن، به خاطر نزد فقط تکلیفاً واجبه که بده به فقیر، مادامی که به فقیر نداره در ملکش میمانن و وقتی در ملکش مون میتواند وضعاً میتواند با این رفتار ملک بکنه، اگرچه تکلیفاً جایز نیست. این توجیهات این چنینی مسئله رو حل میکنه. سلام میدی آقا جان.
به این من کلام هنا فی حکم الواقعه من حیث و جریان اصالت براعته و جریان
و عدمهی
و عدمهی فا این فی المسئلت وجوها سلاست هم فرمی گفتی جز سلاست وجوه سلاستن و من چیز تمیز
صفت دیگه وجوه هم سلاستن خب بفهم
الحکم و بالعباهت زاب میگه کلام اینجا در حکم واقعه هست.
خود مباخره رو نمیدونم منظورش همون موضوع دیگه. این اتهام باید چیکار بکنیم؟ آیا اصالت و براءت جاری میشه؟ اصالت و براءت جاری نمیشه. اینا میخوام الان بررسی بکنیم.
آره
اونجا اصالت و احتیاط جاری میشه.
چی؟
اینجا اصالت و احتیاط جاری میشه.
اینجا سه تا هست،
اینجا فقط احتیاط جاری نمیشه چون اصلا امکانش نیست دیگه. خیلی روشن اینجا تا امکان احتیاط شاید در قبل
بیدن مانه توقف
خب نیست دیگه. در اون با دیگه آرام
هم پرسن نیم
اینجا بین محضوره چرا به یک شکلهای احتیاط میشه کرد در جایی که از حالت محضوره اینش خارج بکنیم. خب بعد آقایون تو همین مثال نماز جمعه چیکار میکنن؟
احتیاطاً
میان
نماز
ظهر میخونن. نه میان شبهی بحث احتمال حرمت داره. وقتی احتمال حرمت داره با خوندن نماز ظهر که درست نمیشه. چیکار میکنن؟ چیکار میکنن که از وجوب خارجش میکنن؟
نیت
رو
تردیم
احتیاط میکنن. چطور احتیاط میکنن؟
رجاعا
میگه نمیخونی خواهی کار حرام و رجاعا انجام بدی حرام حلال میشه. ماشاءالله تو تاتون با هم میگه این روزی که برحال افتار تقیق میشه خجری داری نمیزی شما دارم معلومه دیگه. خب میرم مسافرت بعد از آقای برای اینکه احتیاط بکنم میرم مسافرت. وقتی رفتن مسافرت دیگه احتمال وجود قطعا برطرف میشه چون نماز جمعه برای مسافر مسلم وجوب عینی نداره. این دیگه جمع هیچ در نماز مسافر رو برای نماز جمعه رو برای مسافر واجب عینی نمیدونم. لذا باید آقایون این مواردی هم مسافرت که یقین بکنن که طرف وجوب عینی برخواست شده. ها؟
لبت خاصه داریم.
مگه شما لبه نخوندی؟
نه. من فکر استدلالی.
نماز جمعه از جای خوب لبه از بحثای خوب لبه نماز جمعه از پای چهار از جای خوب نماز جمعه است. یا مثل کسانی که دوران امر داریم بین این که آیا با حکم حاکم ماه ثابت میشه یا با حکم حاکم ماه ثابت نمیشه. خب تو اول ماه اول که رمضان که حاکم حکم بکند که فردا رمضانه احتیاط خیلی راحته، چکار میکنم؟ روزه میگیرم. خب یا شعبان یا رمضان دیگه، یه پس مردد از بین وجوب و استحباب روزه میگیرم. اما توی اون شک آخر سخته، حاکم حکم کرده که فردا ماهه، اگر بگیم حکم حاکم حجت هست فردا روزه گرفتن حرام چون این دفته، اگر گفتیم حکم حاکم حجت نیست برای ثبوت ما فردا روزه گرفتن واجبه. چرا؟ چون رمضانه. چونجا احتیاط چیه؟ باید بیره مسافر. شما فرد رو باید به جایی بره که طرف دیگه مسافرت براش مقدوم نیست که بشه محظوره. یعنی ما که داریم در محظوره صحبت میکنیم این مثال رو میزنیم، منظورمون جاییه که امکان مسافرت نیست که واقعا محظوره این باشه. کسی که متمکن است از مسافرت تو مثال روزه یا در مثال نماز جمعه نشه اصلا براش محظوره این نیست.
پس تو اون مثال روزه رو این
دلمه
اجمالی
مقدارش
هستش که یه روزه ازش فوق شده
دیگه. نه دیگه، اگر ایده فت باشه، ایده فت بعدم شما ایده فت رو قضا کردی تو عمره، چند تا ایده فت رو تو عمره قضا کردی؟
نه منظورم اینه که اگر حکم حاکم شرع و حجت ندونه، خب بعد اونی که بره مسافرت احتمال اینه که اون
به علم اجمالی احتمال پس شبهه بدویه، علم اجمالی به این نمیگن اجمالی نیست. بعد طرف فردا بعد از اون که چند روز گذشت انشاءالله یه روز روزه بگیره، احتیاطاً به احتمال اینکه چه اون روز روزه چی بوده، ماه مبارک رمضان بوده یا دو این روزه بگیره. خب احتیاط احتیاط اگر ممکن باشه از فرض ما خارج میشه. مواردی که احتیاط ممکنه از فرض ما خارجه. یه مثال دیگری رو میزدن عرض کنم که اونجا دیگه توسلی اینا تعبدی هم یه مثال میزدن دوران بین واجب توسلی و حرمت، اون هم مثال خوبیه. فرق در اینه که مردی مجبوبه شخص مجبوب با زنی ازدواج کرده، به خاطر این که مجبوبه امکان دخول نداره، چون امکان دخول نداره اکتفا کرده از به اینکه رفتار شبیه مصاحبه داشته باشه. بعد از مصاحبه این زن رو طلاق داده. اختلاف هست بین آقایون علما که برای مجبوب مصاحبه در حکم ایلاجه، در حکم دخوله یا در حکم دخول نیست. اگر گفتید مصاحبه مرد مجبور در حکم دخوله، پس این زن الان در عده رجعیه، در عده طلاق رجعیه. اگر گفتید مصاحبه‌ای که کرده در حکم دخول نیست، این طلاق طلاق بائن. الان فرض میکنیم در ایام عده مرد مطالبه رفتار جنسی با این خانوم داره، بر این خانوم تمکین مردد است بین وجوب و حرمت. اگر گفتیم که طلاق در حکم طلاق بائنه، حکم این طلاق طلاق بائنه، در این صورت تمکین بر این خانوم حرام. اگر گفتیم طلاق رجعیه، در این صورت تمکین بر این خانوم واجب. ظاهرا هر طرف قائل داره، هر طرف همونطور که شنیدم قائل داره. این دیگه چیزی که دوران هم بین محضوره، اینه امکان احتیاط هم کلان نداره دیگه، هیچ امکان احتیاط براش نیست. واجبش هم واجبه توسط
روزه ها.
شهر یا فرد بیماره
فا این مسئله وجوها صلاحتا الحکم به اباحت ظاهران. عرض کنم که این که بگوییم مباح شخص بخواد بره نماز جمعه بره بخواد نره، نه مباح ظاهری، یا روزه رو خاص به خاطر حکم حاکم بگیره یا نگیره. یا تو این مثال خانومی که گفتیم این خانوم مخیر است که مباح است تمکین بکنند یا تمکین نکنند. نظیر ما یحتمل تحریم و غیر الوجوب، مثل مواردی که از کنیم دوران بین حرام و غیر واجب داشت، مثل همون جایی که میگفتیم مباح. خب و توقف به معنی عدم الحکم به شیء لا ظاهرا ولا واقعا. بگیم که هیچ فتوایی رو فقیه نمیده در مورد این حکم شرعی چیه، هیچ نظری فقیه حجری نمیده. قرض رو میگه نمیگه حرام، نمیگه نه ظاهری و نه واقعی. خب حتی واقعا ظاهرا خوب روشنه، فقیه میگه نمیدونم، میگه آقا واقعا اونجا یعنی چی هیچ حکمی وجود نداره؟ شما که میگید دقران میره واجب و حرمته، معشه که من اون وقت باید معنا بکنیم. وقتی میدانیم یا واجب است یا حرام است، چطور بگوییم عدم الحکم واقعا؟ اصلا کلمه عدم الحکم واقعا با دوران هم بین محضوره در تناقض دارن. با عنوان شما، تیتر شما دوران بین عدم محضوره اینه نقض قرار نیست، از اون بدتره. عنوان شما اینه، نه میگید دوران بین محضوره این، بعد میگید عدم الحکم، جمع نمیشه. یکی مرجعه الى الغاء الشارع لکل الاحتمالین، این معناش این میشه که شارع اینطوری اعتبار کرده، گفته در لوح محفوظ هر چی که نوشته رو که نداریم، حالا گفته واجب است یا گفته حرام است، اما این وجوب و حرمت رو مقید کرده است برای کسی که به محضوره نخوره. شاره برای کسی که در حکم به محضور این بخوره اصلا وجوب یا حرمت هیچ کدوم رو شاره ننوشته. دوستان اگر سال قبل یادشون باشه، که نمیدونم سال قبل چطور خوندید، اگر سال قبلتون باشه ما در مورد حل همین بحث تولد علم تفسیری از علم اجمالی، مخالفت با علم تفسیری متولد از علم اجمالی، اونجا میگه توجیهاتمون این بود، یکی از بهترین توجیهاتی که وقتی میبینیم یه چیزی با هیچ دلیل جور در نمیاد، اینه که بگیم اینجا قطع موضوعی، بگیم اینجا قطع موضوعی. اصلا تمکین بر این خانم واجب یا حرام نیست. یعنی چی واجب یا حرام نیست؟ اگر با این از طلاقش تمکین حرام، اگر طلاقش شده چیه تمکین واجبه. یعنی چه عدم الحکم؟ میگه اصلا وجود یا حرمت هر کدوم که بوده برای خانومی بوده که تو این شرایط نبوده. یعنی شعر کندار اینطوری گفته المرأه ازا علمن به کون طلاق ها رجعیان وجب علیها التمکین. المرأه ازا علمت به کون طلاقها بائنن حرم علیها التمکین. اینطوریه، لذا ما نهنفی که شخص بین محضور این گیر کرده، این اصلا مصداق وجوب یا حرمتی که اشاره کرده نیست. در حقیقت شما می آیید علم رو از طریقیت داخل در موضوع که کردید محضوره رو برطرف می کنید، دیگه محضوره نیست، وگرنه معنا نداره که بگید بین محضوره این گیر کرد. از طرفیم عدم الحکم واقعا، عدم الحکم واقعا میره دوران به محضوره که جمع نمیشه، ولی بیمعناییه، بیمعناییه. مثل که بگید یخ سوزان، مثلا نمیشه که یخ سوزان نمیشه، این تو این چیز
اینجا ترقب چیز روش بیمثال
حکمی نداره.
در
امام احمد چکار بگید؟ در امام احمد خب الان میخونیم دیگه فلا حرجه فلیتر ولا فتح، در مقام عمل مخیر انسان تمکین بکنه یا یعنی نه تمکین براش حرامه نه تمکین براش حرامه. میدانید برخی از فقها اصلا قائلن به این مطلب که اینطوری نیست که بگوییم هر چیز باید شارع برا حکمی داشته باشه، اینکه همه افعال اختیاری مکلف باید حکمی از احکام شرعی رو داشته باشه این اجماعی نیست، مشهوره ولی اجماعی نیست. حالا ما نحنفی بسیم که حکم نده ظاهر باشه هم اینه دیگه که عدم رو کنه حتی اباهی شکم نده ما ما بسیم این اباهه رو داده. حالا اباهه بحثی که آیا اباهه حکم هست اباهه عدم رو حکم هست. اما اگر اباهه رو حکمن بگیریم برخی ها میگوین میشود یک چیزی از افعالات رو مکرر هیچ شکلی نداشته باشه حتی اباهه رو شاید باش جمع نکنه اینه بعضی قائل و الا لازمت ترجیح بلا مرجح نمیشه که عرض کنم ترجیح بلا مرجح میشه دیگه. خب برای طرف عرض کنم که بگید واجبه خب خب چرا نگفتی حرامه بگید حرامه میشه رو واجبه چون فرق هیچ کنون دلیل نده. احتمال سوم وجوب العقد به احده ما به عینهی اولا به عینهی. یه احتمال دیگه هم اینه که یکی از دو طرف رو بگیر کما اینکه بعضی گفتن به عینهی منظور حرمت بعضی گفتن که حرمت رو بگیره در اینجور موارد. چرا؟ چون گفتن اجتناب السیئات اولا من الجواب الحسنات. عقلا میگوید شما مبغوض یکی رو نکنی بهتر از اینه که محبوبش رو بکنی. خب شما نمیدانی بابا عرض کنم که از مثلا دیدن اینکه شما مثلا لباس سبز پوشیدی خوشحال میشه یا ناراحت میشه؟ عقل چیکار کن؟ نپوش. اینکه ناراحتش نکنی اولویت داره اینکه خوشحالش بکنی. حالا رو گفتم بعضیا این به عینه در فعلا که این بذارم هم میرسه دو
نمیشه
مسئله هستم دیگه یه لحظه سب کن به اونم برسم باشه اون دو مسئله بخونه بانم اولا به عینهی یکی بذاریم که نه بابا تخییر مخیره یکی از طرف بگیره این خواهر رو مشخص بکنه دیگه آقا جان یا طرف تعمیل آدم هم یک رو بگیره بره. حالا البته طبعا پیش بحث پیش میاد که این تخییر بدویه یه تخییر استمراریه بعید نیسته که تخییر اینجا استمراری باشه بدویه
جواب دومون میشه تخییر
اولیش
میشه
احتیاط سمیدی میشه شید بله این حرمت رو بگیرید دیگه باید حتما یه اسمی داشته باشه محرم و محل حاضر الوجوب ما در کان کل من الوجوب و تحریم توسلیه به حیث یست بطور مجرد مباحقه. یه بحث ما کلا در بحث توسلی حالا این نتیجه مطالعه نکردن هست دار چون نمیدونستیم این همه جا رو قرار حذف کنیم بنده خودم مطالعه نکرده بودم اصلا شیخ بحث رو خواهد توسلیات برده بحث در تعبدیات مسیرش اول میشه چون اونجای حرف دیگه هست در میخونیم در توسلیات بحث روشن بله اصلا در مورد واجب وجوب توسلی که میدونید مثل این تمکین تمکین زن برای شوهر وجوب توسلی داره قصد قربت نمیخواد اگرچه اگر قصد قربت بکنه براش بهترین قرباته یعنی به تعبیر برخی از بزرگان بعد از این 17 رکعت نمازی که میخونه هیچ چیز برای زن به اندازه اطاعت شوهر موجب قربت نمیشه اگر عاقل باشه قصد قربت بکنه خیلی استفاده معنوی میکنه ولی به هر حال وجوب شرعی قصد قربت لازم نیست که واجب توسلی. در مورد حرام سابقا با هم صحبتش رو کردیم گفتیم حرام مشروع اینه که حرام تعبدی نداریم هرچی حرام داریم همش چیه؟ توسلیه. طرف به هر دلیلی زنا نکنه زنا نکرده، طرف به هر دلیلی عرق نخوره عرق نخورده، لازم نیست به قصد قربت عرق نخوره تا امتصال کرده باشه. اما داریم برخی از فقها ها معتقدن که یک سری از حرام ها حرام های تعبدی هست ظاهرن قائد داره برخی از آقایون گفتن محرمات احرام تروک احرام تروک احرام رو بعضی گفتن که باید به قصد قربت ترک بکنه اگر به قصد قربت آینه رو نگاه نکرد میشه ترک احرام یعنی ترک تروک احرام عمل به امتثال از محرمات احرام.
نمی‌فهمم
یعنی
چی.
یعنی اگر کسی
دیوانه کنه،
یعنی کسی آینه جلوشه، خب آخرم که به آینه اگر نگاه نمی‌کند علت دیگه‌ای داره، این کفایت نمی‌کنه. باید حتماً نگاه با آینه رو کنار بگذارد، به خاطر بگه که آینه نگاه نمی کنم، قرب و دست الله نگاه نمی کنم. حالا رو کار این که قربتاً الالله دارم با آینه نگاه نمی کنم، اینو بعضی گفتم
امر ادمی مثلا میشه برای قصد قربت
شما مهارم که قبلا میتونی بکنی
حضرت نیستی نیست
شما داری کف نفس میکنی، کف نفس شما امر ادمی نیست که شما داری کف نفس میکنی وقتی قربت میکنی
زمانی که یه انگیزه باشه بخواد بره جلوی آینه میتونه اینو تصور کرد که مثلا به قصد قربت بگه نه.
منظور اینه کلی به شکل کلی به قصد قربت تو این چند روز داره بذاره کنار. شما همین کارو میکنیش پسر خوب حضرت خالی ما هم باید که رمضان غذا نمیخوری. چرا غذا نمیخوری؟ خیلی روشن به قصد قربت غذا نمیخوری، فقط اونجا چون روز وجود دارد، یعنی حکم رفته روی وجوب صوم، لذا اون قطعا تعبدیه، واجب تعبدیه، روز دیگه شکی درش نیست. اما ما نمیگوییم طلوع که احرام واجب است، میگوییم که این احرام که از ترک طلوع که احرام واجب است، میگوییم طلوع که احرام حرام است. تو احرام نمیگیم آینه نگاه کردن وجوب شرعی داره، میگوییم آینه نگاه نکردن وجوب شرعی داره، میگوییم آینه نگاه کردن حرام است. حالا که گفتیم آینه نگاه کردن حرام است، اگر بگی که به قصد قربت باید نگاه نکنه میشه حرام تعبدی. اونجا هم اینه تصور کردن بقیه ها. خب رسیدیم سر بحث سنگینی که عرض کنم که در دوران بین واجب چیز واجب حرمت بقیه بحثا خصوصا تعفدی چی کار بکنی حاییات شیخ بحث ما فصل باز نکرده. خب ولی یه بحثای دیگه ای داره که انشاءالله دیگه فرداخت نیست دوستان. سلامت کنم شما.